أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. اللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم. آیه 209 از سوره بقره را خدمت شما تلاوت کردم. آیه قبلی که این آیه در واقع دنباله آیه قبل است، فرمود که مؤمنین همگی شما داخل بشوید در سلم. سلم را معنا کردن خدمت شما یعنی تسلیم امر پروردگار باشید. هر آنچه که خداوند برای شما چه در عالم تکوین مقدر کرده است تسلیم باشید، بپذیرید. حالا یکی کوتاه‌تر است، یکی بلندتر، یکی مو دارد، یکی ندارد، یکی چشاش فلان رنگ است، دیگری بهمان رنگ است. آنچه که در تقدیر الهی برای تو قرار داده شده در عالم تکوین، تسلیم باش، بپذیر، راضی باش به رضای الهی. یکی خدا به او سلامتی داده است، دیگری مرض و بیماری داده است. به یکی بفرمایید که فقر داده، به دیگری غنا. به یکی اولاد ذکور داده، به دومی اناس. و قسم از داره آنچه که خدا برای شما مقدر کرده در عالم تکوین، بپذیرید و اظهار نارضایتی و اینا نکنید. و اما نسبت به عالم تشریعم، هر آنچه که خدا به عنوان احکام شرعی جعل کرده، احکام شرعی هم به رسید گردن بدهید، عمل کنید، مخالفت با احکام شرعی نکنید. اگه جایی حکم به نفع شما نبود، گردن کشی نکنید که هیچ حکم نیست، من قبول ندارم. توجه فرمودید؟ نه. احکام شرعی را هم بپذیرید. خب یه معنا اینجوری برای شما گفتیم، سلم را چنین معنا کرد. معنای دوم که در روایات هم وارد شده بود و آخر جلسه گذشته روایاتش را خوندم، این بود که سلم را معنا کرده بود ولایت امیرالمومنین و اولاد امیرالمومنین. ادخلوا فی السلم کافه، یعنی همه شماها وارد بشوید در چی؟ در ولایت علی. اینم در روایات وارد شده بود که خدمت شما آخر جلسه گذشته خود. و لا تتبعو خطوات شیطان رو معنا کرده بود به ولایت اولی و دومی و اینا. حالا یه معنای دیگه خدمت شما روز گذشته گفتم، این رو میخوام اون معنای دیگر را قدری برای شما پررنگش کنم. و اون معنا چیست؟ یا ایها الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافتا. سلم یعنی صلح، یعنی صلح. توجه فرمودید معنای سلم توی تفسیر سلم یعنی صلح، یعنی مؤمنین اینقدر به هم ور نرید. چرا ما متاسفانه همش نیروهامون و قدرتمون دارد در این صرف میشه که با هم دیگه چکار کنیم؟ به جنگی زن با شوهر، هیئت فلان با هیئت بهمان، مریدای آقای زید با مریدای آقای عمر، و همینجور برو جلو و همینجور برو جلو. این شیعه غلط است. چرا ما همش نشستیم تو سر هم میزنیم؟ میگفتا یک خارجی چند سالی در ایران زندگی کرده بود، گفته بود ایرانی ها تو خیابون که اینقدر گاز میدن تون میرن زودتر برسن تو خونه، تا رسیدن تو خونه میخوام زن و شوهر با هم دعوا کنن. دعوا کردن که اینقدر گاز دادن ندارد که، تون رفتن ندارد که. چرا همش هدفمون این است که با هم نزاع کنیم؟ خواهر و برادر، نمیدونم پسر عمو و دو پسر چی، همش دعوا، همش نزاع، همش پاچه همو میگیریم. در همه ابعاد تو قضایای شخصیمون این است، بیان جلوتر تو اجتماع همین است، میگه اینا رو بلشون کن، اینا جزء طایفه فلانیان، اینا جزء طایفه بهمانیان. ترجم میفرمون بابا ما همه شیعه یکی هستی، مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب هستیم. همین که همه شیعه علی هستیم تمام، ور نرید اینقدر به هم، خورده نگیرید اینقدر از هم. ترجم میکنیم ادخلو فی السلم کافه، وارد بشوید در چی؟ در صلح، مصالحه. آقا ما اگر جمعیت خودمونو نسبت به بقیه مسلمان ها به هم حساب کنیم، ما در خوشبینانه ترین حالت بفرمایید جمعیتمون یک چهارممون است. خب اونا سه برابر ما هستن. وقتی اونا سه برابر ما هستن، تازه ما خودمونم با خودمون چار کنیم، دعوا کنیم، جنگ داخلی، جبهه داخلی. هر کس در بین تشیع، اینو خوب گوش کنیم، حرف بزرگی است دارم به شما میزنم، به شرطی که بفهمید، هر کس در تشیع جبهه داخلی باز کند خائن بشی است. جبهه داخلی تو شیعه باز نکنی بابا، ما چرا باید با هم به جنگی مدعوا کنی؟ توجه میکنی؟ ما نگفتیم شما اگه یه آقا رو قبول نداری خب نه رو بسرش نماز. آمندرش هم نرو، درستش هم نرو، کتابش هم نخون. حواست هست؟ اما حرف نداری بهش چی کنی؟ فحاشی کنی، بیادبی کنی، چی کارش داری؟ تو قبول نداری؟ خیلی خوب وجوهات دومش نه، تمام شد. بیادبی نکن. قبول داری؟ خیلی خوب برو دنبالش. درست. یعنی داستان را جبهه داخلی باز نکنی. این خیانت به شیعه است هر که جبهه داخلی باز میکنه. درست شد؟ خب ادخلو فی السلم کافه یعنی یعنی ما باید نیروها همه متمرکز باشن، داخل باید صلح و مصالحه بینمون باشن، در مقابل دیگران بتوانیم مخالفت کنیم. خیلی حرف قشنگی است. یا ایها الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافه ولا تتبعوا خطوات الشیطان. هر که بخواهد شما رو به سمت جنگ داخلی ببرد این گام شیطان. پیروی از گام‌های شیطان برای ایجاد نبرد داخلی نکن. خب اینم یه معنای سوم که دیروز گفتم لکن فرصت گذشته بود مختصر اشاره کردم، امروز توضیحش دادم. و اما آیه امروزمون، این آیه شریفه میگه بالاخره فرزندان آدم خطاکار اشتباه میکنه. گفت داخل در سلم بشید، فرمود لا تتبعوا خطوات الشیطان، اما بالاخره بعضی ها میرن دنبال چی؟ دنبال خطوات شیطان. حالا میگن اون مردمی که میرن دنبال خطوات شیطان ذات حق میخواهد برای اونا اتمام حجت کنند که فردای قیامت اونا در مقابل خدا حجت و برهان و استدلالی نداشته باشند. لذا میفرماید فَإِنْ زَلَلْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتِ. فَا تفریع بر آیه قبله، یعنی بر اساس اون دستوری که به شما دادیم که ادخلو فی السلم و پیروی گامهای شیطان رو نکنید، تفریع بر اون مطلب، مترتب بر اون مطلب، فَإِنْ زَلَلْتُمْ. اگر یکی از شماها گرفتار زلت شد، زلت یعنی قدمش لغزید، به جای این که صراط مستقیم الهی رو برد، به جای این که در سلم داخل بشد، پیروی از خطوات شیطان کرد. انسان خطاکار است، رفت دنبال خطوات شیطان. میگه فَإِنْ زَلَلْتُمْ اگر پای کسی لغزید از شما مؤمنین، من بعد ما جاءتكم البينات، پس از آن که بینات آمد، بعد اینکه خدا دلیل‌های روشن و آشکار گفت، بعد اینکه حجت بر شما تمام شد، پس از اتمام حجت خدا، بعد دستور ذات اقدس اله، بعد اینکه برهان و استدلال اقامه شد، خدا تغییر تکلیف کرد، گفت باید چیکار بکنی؟ اگر کسی دچار لغزش گفت نه، این دستورهای خدا را من قبول ندارم. اینجا که دین خدا گفته است که بله بفرمایید که زن باید حجاب داشته باشد، من قبول ندارم. مثلا اینا میشه زلت و زن، یعنی لغزش، خطا، اشتباه. رجوع فرمودید اگر کسی گرفتار این قضایا شد و یه جایی رو گفت من قبول ندارم و تسلیم امر پروردگار نشد، خدا داغی رو نصیبش کرده است، جوانی رو از دست داده است. خب در مقابل این داغ باید چه کند؟ صبر، بردباری. را سخت است بدون تردید داغ عزیزی، چه برسد داغ جوان، سخت است تا تمام وجودش آتش میگیرد از این داغ، ولی تردیدی نیست. اما راضی باشد به رضای خدا. خدا مصلحتی میدانسته است، ناسپاسی خدا نکند. خیلی خوب، حالا اگر نه، پاش لغزی ناسپاسی کرد، می فرماید فعلمو بدانی ان الله عزیز حکیم. بدانید خدا عزیز است. یعنی اگه تکوین رو قبول نداری، مقدرات الهی رو قبول نداری، میتونی بری به جنگ خدا؟ میتونی عوضش کنی؟ تحت هیچ عنوان. عزیزت که رفته است میتونی زندش کنی؟ ان الله عزیز. بدانی خدا عزیز است. عزیز یعنی چی؟ عزیز یعنی غالب غیر مغلوب. خدا همواره غلبه دارد و قدرت بر ما دارد و بر کل شیء، بر تمام هستی، و هیچ وقت خدا شکست نمیخوره، مغلوب نمیشه. همه چیز تحت قدرت و اراده الهی است. تو حالا موافق این اراده نیستی، گفت گر می توانی تغییر ده قضا را. میتونی قضای الهی، مقدرات الهی رو تغییر بدی؟ هیچ وقت نمیتونی، نه تو، هیچ کس. خدا عزیز است، غالب است، مغلوب هرگز نمیشه، شکست هیچ وقت نمیخورن. پس شما اگه تسلیم باشی، خودت احساس رضایت میکنی، زندگی به آرامش پیدا میکنه. اگه تسلیم مقدرات الهی نباشی، خودت دچار چی میشی؟ اضطراب. خودت دچار روان پریشی میشی، خودت دچار قصه و ناراحت میشی. پس راضی به رضای خدا، تسلیم در مقابل امر خدا. چرا؟ چون اگه نباشید کار نمیتونید بکنید. فعلمو بدانید ان الله عزیز حکیم. حکیمش هم میگه یعنی چه حکیم؟ یعنی خدا کار بی خودی نمی کنه. من و شما حکمت خدا را نمی دانیم، اما خدای حکیم کار بدون حکمت نمی کنه. تمام شد. صبح تا شب می دوند، چیزی دستش نمی آن. ای قرب میزنه، خدا مصلحت تو رو این میداند. تمام شد. بیماری میگه خدای آخر هرچی مرض برای ما خواستی، هرچی مصیبته برای سنگ میخورد به چی در بسته هی این قرقر میکند با خدا. خدا اگر برای تو امری رو مقدر کرده است بر اساس چیست؟ حکمت. خدا کار بدون حکمت نمی کند. پس بنابراین به حکمت الهی ایمان داشته باش، بپذیر، هم تقدیراتت را بپذیر، هم چرا؟ هم تشریع الهی را بپذیر. آنچه که خدا به عنوان حکم شرعی جعل کرده حکمت دارد، حکمت دارد. به ولو تو حکمتشو نمیدانی، خیلی خب ما نمیدونیم، ولی خداوند جعل تشریعش، قوانین شرعیش، واجب و حرامش، اینا همه بر اساس چیست؟ بر اساس مصالح و مفاسد و حکمت دارد. بی خودی جعل نکرده. بنابراین گردن بنه، من قبول ندارم. برای چی اینا گفته؟ حواستون هست؟ اینا پیروی از خطوات شیطانه، پیروی از گامهای شیطانه و اینا زلت و لغزش حساب میشه. لغزش یعنی اضطراب قدم. دیدی که داره راه میره یهو پاش در میره میخورد زمینی؟ به این میگن لغزش. اگه قبول نکردی تسلیم امر پروردگار نباشی، این لغزشه، این زمین خوردنه. او وقت زمین که میخوری فکر نکن خدا رو شکست داده ای. یه بعد رفتیم یه جایی و اونجا جا شما بله بلا نسبت آیون که چه با؟ یک عرق سیری خوردیم. فکر میکنند که با این آشغالی که خورده است چه کرده است؟ خدا و رسول را دیگه زیر پای خودش نه کرده. بعد تو سم تو بدنت وارد کردی، سم هم اثر میکند، از بینت میبرد، کبد دست کار میندازد میکشد. تموم شد. با خدا کاری نگردی، خدا سر جاش است، داره خداییشو میکنه. پیغمبر خدا سر جاش است، رحمتون للعالمین است. علی مرتضی تو خودت رو بدبخت کردی. تموم شد. خودت رو بدبخت کردی. وقتی هم میفهمی که دیگه فایده نداره. بعضی وقتا توی دنیا میفهمن، اما دیگه دکتر میگه کبد دسکار افتاده است، تا یک ماه دیگه، دو ماه دیگه شما به سلامتی مرخصی. این دنیاش، آخرتش هم که باید بری. بنابراین مراقبت کنیم، گرفتار این قضایا نشیم. بدانیم که فعلم و ان الله عزیز و حکیم. خب آیه رو خدمت شما اجمالا معنا کردم، لکن یه روایت امروز میخوام برات بخونم از امام هشتم علی ابن موسی رضا علیه آلاف و تحییت و سلام در کتاب عیون و اخبار و رضای شیخ صدوق. از امام رضا روایتی رو نقل می‌کنم. این عیون و اخبار و رضا آیت الله سیستانی مدظ الله می‌فرمایند به نظر صدوق آن چه که در این کتاب است همه روایاتش صحیح. و اصلا عیون یعنی صحاح، این یعنی صحیح، عیون اخبار الرضا یعنی روایت های صحیحی که از امام رضا رسیده است. این فرمایش آیت الله سیستانی است. البته در نظر خود شیخ صدوق اینا صحیحه و رضا جمع کرده است این روایت هایی رو که از امام رضا رسیده در این کتاب شریف. یکیش روایتی هست که مأمون عباسی به امام رضا میگه که آقا محض اسلام را بنابر اختصار برای من بنویسید. محض اسلام یعنی چی؟ یعنی اونی که شما امرو بهش میگی اسلام خالص، اسلام خالص را از امام رضا خواسته است مأمون خلیفه عباسی. آقا اون اسلامی که جد شما آورد، او اسلام خالص، او اسلام محمدی صلی الله علیه و آله است. این اسلام محمدی را به اختصار برای من مرقوم بفرمایید. این روایت را شیخ صدوق نقل میکند به سند معتبر خودش. پس این مطالب نوشته امام رضاست، بنابر نقل شیخ صدوق خودش هم سند را صحیح میداند. خوشبختانه این سند هم صحیح معتبر است. آخر این روایت اینه، آخرش رو بخونم. روایت توی کتابی که الان قیون اخبار و رضا من دارم، بله 10 صفحه هست. به همدلله کتابم ترجمه شده است به فارسی. آیون میتوانم ترجمه قیون اخبار و رضا این روایت رو ببینم. باب ما کتبه رضا للمعمون، باب اون چه که امام رضا نوشتن برای معمون در محض اسلام، در مورد اسلام خالص و شرایع دین. آخرش امام رضا علیه السلام بعضی از این زلتها را، لغزشها را میشمارن، یعنی بعضی از محرمات. چه چیزهایی حرومه؟ بعضیش را میشمارن. ملاحظه بفرمایید. و تحریم الخمر، مشروبات الکلی، عرق، می‌فرمایم حرامه. قلیلها و کثیرها، آخه تازگی ها بعضی لا اله الا الله چه ازشون تعبیر. میگه دکتر به من گفته روزی یه تاستکانشو بخوری برای قلبت خوبه، رگا قلبت رو وا میکنه. میفرمایم قلیلها و کثیرها، چه کمش چه زیادش خدا حرام کرد. بعد میفرمایم که و تحریم و کل زیناب من السبا، درندگانی که چه دارن؟ ناخون دارن، ای درندگان هم حرامن. یا اونو میریم شکار، تو شکار خرگوش میزنیم، بعدم کباب میکنیم، چی؟ میخوریم. چی خورده؟ حرام، خرگوش حرامه. که آقا گفتن نصفش هنوم مزخرفات چیه؟ نمال آیین مسیحیت کاری به اسلام نداره. خرگوش در اسلام حرام گوشت است. خب و کل ذی نخلة من الطیر، هر پرنده‌ای که باز چنگال دارد و با چنگالش چه میکند؟ شکار میکند. این پرندگان شکاری اینا هم حرامند. و تحریم تحال در حیوانات حلال گوش، تحالشون حرامه. و یه سلاماتی بدیم و تحریم جری و سمک طافی و مارماهی و زمیر و کل سمک لا یکون له فلس. ببینید آقا، از حیوانات دریایی به غیر چی؟ به غیر میگو که ملخ باشن، ملخ دریایی میگوست، به غیر میگو، فقط و فقط از حیوانات دریایی ماهی حلاله. از ماهی هم اونایی که چه دارن؟ پولک، فلس. فقط. حالا میگه آقا مارماهی، هشپا، ستاره دریایی همش حرام است، فقط ماهی، اونم ماهی فلس دار. فلس هم همه دون میتونید چی چیه، یه ناخون زیرش بکنی، یه چاقو زیرش بکنی، معلومه. توجه فرمودید؟ الباقی در موجودات دریایی همه حرامه. ماهی فلسدار بزرگ باشد، کوچیک باشد، ماهی فلسدار باشد. میگه آقا کوسه دارن میارن تو ماهی فروشی ها میفروشن، فلس دارد یا ندارد؟ فلس ندارد چیه؟ حرومه. ماهی فروشی ها آقا دارد میفروشه، شیلات اینا رو پخش میکنه، بکن خودت چاقو رو میکنی رو پوست بدن ماهی میکشی، فلس داره حلال، بخور نوش جانه، فلس نداره حرام. حالا شما ببینید چقدر مردم کشکی کشکی دارن حروم میخورند و جهنم مفتکی میرن. و اجتناب الکبائر، باید از گناهان کبیره اجتناب کنید. گناهان کبیره رو بعضی شاید امام رضا اینجا شماردن، سریع میشمارن. قتل النفس، آدم کشی، آدم کشی جزء گناهان کبیره. خون یکی گردنت بیاد جزاش جهنم خالدن، جاودان باید بری تو جهنم. خون بازیچه نیست که 2000 پول بگیری یا حقوق بگیری بعد یکی رو بکشی. قتل نفس جهنم دارد آقا، بیدار باشی. حالا یه وقت چه میکنه؟ یه وقت پول میگیرد آدم میکشد، یه وقت باد میفته تو چی؟ تو قبقبش، آدم عصبانی میشه، چاقو رو در میارد و قمه رو در میارد، یکی میکشد. یا طوره نیست، بگم آقا اینم دیگه، یا این قتلایی که تازگی ها دارد تو مملکت ما اتفاق می افتد تحت عنوان چی؟ قتلای ناموسی. دختر می کشه، دختر بچه رو می کشه. دیدید که توی چند ماه تو غلط کردی که دخترت رو می کشی. تو حق این کار نداری، حق نداری. دختر من است، اگه دختر تو بود بلد بودی چه جوری تربیتش کنی؟ حالا که خودت بلد نبودی تربیت کنی، پای دخترک فرض کنید یه جایی لغزیده است. فرض کنید دختر مرتکب خطایی شده است، فرض کنید کسی اون خطا رو تایید نمی کند، اما کسی حق ندارد بکشدش. پدر حق این کار رو ندارد، برادر حق این کار رو ندارد. قتل، قتل نفس است و حرام. بیدار باشید، اینا اسمش غیرت نیست، اینا اسمش چیه؟ جنون. جنونه. تو خواب سر دختر بچه شو با داس بریده، با داس. اینا غیرت نیست، جنونه. تو حق نداری یه کسی رو که خدا بهش جان داده جانشو بگیری، تو هم چه حقی نداری؟ این قتل نفسه. اینا غیرت نیست. بیدار شید. خب دیگه چی؟ زنا، سرقت، دزدی، شرب خمر، عرق خوری، حقوق الوالدین، پدر و مادرش آقش کردن. یه بنده خدا بود نزدیک مسجد ما، خدا رحمتش کنه، پیرمردی بود، میگم آقا این بچه من 30 شب ماه رمضان میرد مسجد جمعه دعا ابو حمزه میخوند پشتر آقای فلان، لکن من باباش از دستش راضی نیستم، آقش کرده. 30 شب نه، 365 شب برن با آب پدرش فایده دارن. حقوق الوالدین، مواظب باشید پدر و مادر آقتون نکنن تو حیات و بعد ممات. وصیت باباشو میبیند، فرق میکند اون طرف، میگه ما خودمون احتیاج داریم، نمیتونیم این کارا رو بکنیم. اگه تو حیاتش هم آق نشدی، وقتی وصیتش رو انجام میدی میشه چی؟ آق والدین. مراقبت کنیم، گوشه و کنار خبر میاد یه عده‌ای رو مادرها دست بلند میکنن. آدمی تو که رو مادرت دست بلند میکنی، رو حرف زشت به مادرش میزنن، بیادبی میکنن، تو انسانی؟ حق والدین. اینا فرمایشات امام رضا است برای مأمون عباسی نوشته. فرار من از زهر، از جبهه جنگ مشروع فرار کردن. اکل مال یتیم ظلمن، مال بچه یتیما رو خوردن. اکل المیت، حیوانی که خودش مرده است، گوسفند مرده را. یا آقا گوش کیلو 120 تومنه، حالا مرد که مرد، میشد که اکل المیت حرام است. دم، اکل خون، خون خوردن حرام است. لحم خنزیر، گوشت خوک حرام است. حرام چه که سرش رو بریدند و نام خدا را نبرده اند، حرام است. اکل ربا، ربا خوری. حالا دیگه اگه پیدا کردی کسی رباخور نباشد، سلامش برسون، قدیسش باید بده. سهد، حرامخواری. میسر، معنی کردن برای مهمون، و هوا قمار، قماربازی. حالا که دیگه تو فضای مجازی هم قماربازی آمده است، قماربازی. بخس، فلمکیان و المیزان، تو پیمان جنس فروختن یا با ترازو وزن جنس فروختن، بخس کم فروشی. جوری میکشند که به مشتری کم جنس تحویل بدن. کم فروشی جز محرمان. قذف المحسنات، زنان پاک دامن را بهشون تهمت آلودگی زدن جز گناهان کبیره است. تو از کجا میدونی این مرد کی بود؟ یحمینی پسر خواهرش است، یحمینی پسر برادرش است، یحمینی جز محارمش است. به زنان پاک دامن تهمت نزنی. لواط، همجنس بازی، شهادت زور، دروغ شهادت دادن. میگن یه دیدن دادگستری بایستدن. بله، حالا نمیدونم چند سالهای قبل میگفتن شهادت 50 تومانی. 50,000 تومنش بده، حالا حتما نرخشون بیشتر شده. قاعدتا دیگه باید 200-300 تومن بگیرن. هر شهادتی بخوای میاد برات میده. کارت ملیش هم دنبالش. شهادت دروغ، زور یعنی دروغ، کذب. یأس من روح الله، کسی بگه آیا دیگه خدا منو میبخشن؟ از رحمت الهی چه بشن؟ ناامید بشن. اینم از گناهان کبیره است. گفت بازا بازا هر آنچه هستی باز. الامن من مکر الله، کسی که از مکر الهی احساس امنیت کند، خدا دیگه نمیتوند با من کاری بکند. چرا؟ خدا هر کاری بخواهد میکنه. القنوت من رحمت الله، ناامیدی از رحمت پروردگار. معونت الظالمین و رکون علیهم، یاری ستمگران و اعتماد به ستمگر جز محرماته. بله، والیمین القموس، قسم دروغ خوردن. قسم دروغ، شما ببینید اصلا بعضی ها کاسبیشون میگردن تا قسم دروغ نخورن. صبحشون شام می شود تا قسم دروغ. حبس حقوق من غیر عسرن، مال مردم و حق مردم رو نمیدن در حالی که داره، پولش تو بانکه، سپرده کرده، نمی گیرد بدد مال مردم رو. گفت طلب داشتم، رفتم سراغش، گفتم طلب ما رو حاجی پس بده حسابمونو. او حالا که دارم میرم مکه عمره، بذار برم عمره و بیام. اصلا این بار یه عذر دیگه است. مردک اگه بده کار مردمی عمره ندارد، باید بدهی مردمو بدی. حجش هم ندارد، حج واجب، بدهی مردمو باید بدی. حالا اینا که نه عمره میرن نه کربلا، پولا رو سپرده کرده تو ما، دلش نمیاد بگیرن مال مردم رو بدن. کذب، دروغ. یه رو بیان نظم کنه، دروغ نکن. آقایون و خانوما ببینید میشن، بعد اگه دیدین شد به نامه بده. چرا عادت کردیم همش دروغ بگیم؟ یه مرتیکه تو آمریکا اسمش رئیس جمهور بود، با یه زنیکه تو کاخ سفید یه ارتباطی برقرار کرده بود، نه در اون حدی که شما فکر میکنید. این ارتباط رو که برقرار کرده بود، گفت من نکردم، ارتباطی با این نداشتم. بعد زنه آمد گفت داشته و شواهدی هم اقامه کرد زنه برای این که با من ارتباط داشته. کارش رئیس جمهور آمریکا آقای کلینتون، کارش رفت تا استیزا، نزدیک بود خلعش کنن از ریاست جمهوری. بله، به قول خداشون بزرگترین و قدرتمندترین کشور دنیا. دروغ گفتن اونجا اینجوری، الحمدلله ما مسلمان ها دروغ گفتن برمون حرام است، صبحمون شام نمی شود بدون چی؟ مسلمانیم و رحمان از آدم های عادی و معمولیمون بگیر. کبر، تکبر، خود بزرگ بینی، من کیم؟ هیچ نیست، یه بنده خدا، غیر بنده خدا، هیچ دیگه نیست. اسراف و تبذیر، خیانت، خیانت مالی، خیانت ناموسی، خیانت، استخفاف بالحج، حج کوچک شمردن. حالا انشاءالله حالا که ما جوانیم، پیر که شدیم میریم حج که توبه کنیم. محاربه با اولیاء الهی، جنگ با دوستان خدا، اشتغال به ملاهی، به همین ساز و آواز و دانس و رقص. دیگه آقا ما که چیزی نداریم که چی میگن، لذتی نداریم و تفریحی نداریم. اگه این بله بفرمایید ساز و آواز و رقص و اینا هم نداشته باشیم که دیگه با اینا اشتغال به ملاهی جز محرمات. ولی اصرار علی الذنوب، هر گناه کوچکی را اگه برش اصرار کردی میشه گناه کبیره. اصرار یعنی چه؟ آقایون فرمودن، فکر میکنی اصرار یعنی چند بار؟ بار دوم گناه میشه اصرار. بار دوم، اولش نه، گناه های کوچیک. وقتی بار دوم داری انجام میدی یعنی من اصرار بر گناه دارم. اصرار بر گناه میشه گناه کبیره، ولی گناه کوچک باشه. عرض من تمام. اینم روز شهادت امام رضا، این حدیث از امام رضا برات خوندم. بس است. از همین جا با هم بریم حرم علی ابن موسی، روز شهادت امام رضا. السلام علیک یا علی ابن موسی. مأمون عباسی چه کرد با امام رضا؟ آقا رو صدا زد، تو محل سکونت خودش. بعد گفت آقا حالت خوب نیست. امام رضا میدونید 57 سالش. گفت آقا حالت خوب نیست، رنگ رودو پریده است. ما بله برامون انار خوبی، اینم باز شیخ صدوق نقل میکنه، انار خیلی خوب برا من آوردن، الان میگم برات آبشو بگیرند. این آب رو، آب میوه رو، حالا در بعض نقل هام انگوره، این آب میوه رو بخورید برا حالت خوبه. غلامشو دستور داد بشین این آب انار رو بگیر با دسته. قبلا دست های غلام رو چه کردن؟ آلوده به زهر. ناخوناش هم گفته بود بذار بلند بشه. این دست ها و زیر ناخون ها آلوده به چه بود؟ به زهر بود. به غلام گفت ببین آقا راست رو خودت آبشو میگیرن، که نگوی طوری شد دستا. راست رو امام غلام نشست، آب رو گرفت، آب انار یا انگور هرچی بود گذاشتن جلو امام رضا. آقا اجتناب کردن از خوردن، نخوردن. گفت باید این رو بخورد. گفتم الان بله تمایلی ندارم، لازم نیست. گفت نمیشد، تا نخوری از اینجا نمیشد. بعد گفت من خودمم حالم خوب نیست، اگه حالم خوب بود خودم هم از این میخوردم. دلزور و اکراه و اجبار آب میوه مسموم رو به امام رضا داد. آقا از مجلس مأمون که بلند شدن تا اون منزلگاه خودشون در همین عیون اخبار و رضا هست، امام رضا 50 بار نشستن و بلند شد و وقتی رسیدن به منزلگاه خودشون عبار رو سر کشیده بودن، عباست هروی خادم امام رضا میگه من دیدم آقا عبا به سر کشیده وارد خانه شدن، دانستم که امام رضا رو مسموم کردن، وارد اتاق شدن، گفتن عباست در خانه رو ببند، کسی رو راه نده، من دیگه نزدیک است که ملحق بشدم به پروردگارم. میگه رفتم نگاه کردم، دیدم در اتاق فرش ها رو جمع کردن، بدن مبارک رو خاک کف حجره گذاشتن، میگم میخوام مثل جدم حسین روی خاک جان بدهم. میگم در بسته بود، یه مرتبه دیدم آقازاده محترمی نمایان شدن، گفتم آقازاده، فرمودن خدایی که مرا از مدینه به طوس می آورد از در بسته هم عبور می دن. آقا آمدند و سر پدر در دامن گرفتند و مدائع امامت تحویل گرفتند و اسرار امامت و علی ابن موسی که شما میگی ای قریب الغربا در حالی جان داد که سرش بر زانوی یگانه فرزند پسرش امام جواد علیه السلام بود. اما کربلایی ها در کربلای امام حسین این داستان برعکس شد. این سر علی اکبر جوان امام حسین بود که در دامان حسین قرار گرفت. ابا عبدالله علی جان به جان آفرین که داد دیگه زانوها طاقت ندارد بلند بشن، نمیتونن جسد فرزند رو بردارن. صدا زدن ای جوانان بنی هاشم بیایید و جسد علی را